درخواست پوزش از اینکه دو سه هفته بنده در خدمت نبودم و با امید ای که چند ماهی مثل یک بچه مؤدب در خدمت باشم موضوعی که باید امروز مطرح می شد موضوع دنباله بحث عرفان عملی در مثنوی بود که موضوع رجا بود چون ما خوف را صحبت کرده بودیم رجا در برابر خوف و در کنار خوف باید صحبت می شد و لطایف کاملا زیبایی همونطوری که در زمینه خوف مولانا ارائه کرده در مورد رجا هم ظرایف و لطایف خیلی زیبا و چشمگیری داره. به هر حال این همه شما به ما بخشیدین، امروز هم بنده به اونایی که نیامدن میبخشم. در جمعه آینده مسئله را مطرح خواهیم کرد. سفر بنده دو بُعد داشت که یک بُعد خصوصی بود که مریضی داشتیم اجباراً باید می‌بردم و خب الحمدلله مشکلاتشان تا حدود بالای 80% حل شد و بُعد جمعیش ای بود که یکی از روحانیون رو وعده گرفته بودن که اگر بنده نروم برای جلسات ایشان تقبل زحمت بفرمایید و ما چون از اینجی با مریض گرفتیم ساعت 3 از شهر بیرون شدیم، 3 بعد از ظهر و لحظه هم که به مرز رسیدیم سایر دفترها بسته شده بود، فقط همون دفتری که خروجی و ورودی میزنه اینا دیدن ما با خانواده هستیم، من با خدا را انداختن و رفتیم و لحظه رسیدن همه یاران اونجا جمع بودن منتظر مبلغ محترم. یک بار دیدن که زمین ترقید من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لعین الوجود و الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود و على آله امناء المعبود، اما بعد قال مولانا فی المثنوی، گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است، آفریدم تا زمن سودی کنند، تا شهدم دست آلودی کنند، آن که قصدش از خریدن سود نیست هیچ قلبی پیش او مردود نیست، از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. در بحث های قبلی پیرامون یکی دیگر از زمینه‌های عرفان عملی در کتاب مبارک و مستطاب مثنوی که مقوله خوف بود عرائضی تقدیم داشتیم، چون معمولا خوف و رجا را با هم عرفا و علماء علم اخلاق و تدین مطرح می کنند بهتر دیدیم قبل از توجه و تأمل روی سایر زمینه های عرفان عملی مثنوی، اصل رجا را مورد توجه قرار بدهیم. مقدمتاً این نکته را به عرض برسانیم که انسان بالفطره و به طوری جبری، تا حدوداً جبری و تکوینی، موجودی رجامند است و این مؤید آن تواند بود که اصل رجامندی و امیدواری یک اصل فطری هست. فطری بودن این اصل را در تجربه های معمولی زندگانی هم میتونیم تجربه کنیم و به اثبات برسانیم. ثابت هست، ثبوت دارد، اثبات لازم دارد، حضورش مسجله، ولی گاه به دلایلی که به خصوص گاهی حرکتی یا مقوله برهانگوریز به نظر میرسه، باعث میشه که پذیرش این نکته که اصل امیدواری یک اصل فطری هست غیر علمی، غیر موجه به نظر برسه. آدم درباره شک داره، مردد هست که آیا این اصل یک اصل فطری هست یا نیست. از نظر عقلی، سلام علیکم، برهان عقلی بر این مسئله حاکمه. به طور مثال انسان تا یقین نداشته باشد و به مفاد یقین خودش و به بهره‌وری از مفاد یقین خودش رجامن نباشه، از خواب بلند نمیشه. حتی این که از خواب بلند میشیم، یقین داریم و امیدواریم که بعد از اینکه از خواب بلند شدیم فلان کارا رو بکنیم. این که به طرف کوزه آب میریم، امیدواریم که آب تشنگی ما رفع کنه. این که کنار سفره میشینیم، امیدواریم گرسنگی ما از میان برود. که لباسی میپوشیم، کلاهی به سر میکنیم، امیدواریم که به محافظت بدنمان بیفزاید. یعنی در کارهای کاملا معمولی و برخوردهای کاملا طبیعی و عادی و روزمره، اصل امیدواری به نتایج اون عمل حضور داره. در کارهایی هم که تا حدودی برای ما غیر معمولی به نظر میرسه، میخواییم بریم درس بخونیم، میگیم انشالله بعد از درس به یک مقامی خواهم رسید، یا مغازه باز میکنیم انشالله این طوری خواهد شد. معمولا ما مسلمان ها خداوند این نعمت برای ما داده که هر کاری که شروع میکنیم با یک انشالله دل ما جمعه، انشالله چنین خواهد شد، انشالله چنان خواهد شد. این نتیجه اینه که فطرتاً ما به زمینه ها نوعی امید داریم و این امید به شکل فطری در ما بالیده هست، حضور دارد و حاکمیت دارد، اصلاً بر ما حکم میراند. منتها گاهی نمیفهمیم. در برخی از موارد این باور که امیدواری و رجامندی اصل فطری هست برهانگریز به نظر می رسد. یعنی ماها خیال می کنیم برهان عقلی برای حضور این مسئله نداریم، در حالی که همه موارد زندگی اگر بشکافیم همه خود برهان هست برای این که نه، این مسئله وجود داره. بچه کوچک هم بر او حاکم است و مرد 70-80 ساله هم بر او حاکم است. لذا اگر خوب توجه کنیم، حتی خود ماها، نه این دکترهای روانپزشک و رواندرمان یا عالمان نفس در قدیم مثل بو علی سینا و فارابی و ارسطو و امثالهم، حتی ماها اگر میبینیم کسی امید به نتایج افعال و کردار خود نداره، میشینیم اون نصیحت میکنه. بچه نمیخوای مکتب بره، میشینیم اون نصیحت میکنیم که اگه مکتب بری ایطور میشه، ایطور میشه، ایطور میشه، ایطور میشه، اگه مشقها خود بنویسی ایطور میشه، ایطور میشه، و مغازه اگه نری ایطور میشه، اگه به ورزش نری بدن تو ضعیف میمونه. چرا این تئوری هستیم؟ یک نکته قابل توجهی هست که یک بار دیگر بنده در حدود 14-15 سال قبل در مشهد اون مطرح کردم، اینجا هم خوبه الان یادم آمد این مطرح کنیم. خوب دقت کنین که پایه‌های برهانی مسئله رجا تا کجا عمیق هست. بنده شخصا تصمیم میگیرم که برم به یکی از این کوههای بلند و خود از امو قله کوه به زیر بندازم. این میتونین تجربه کنین. یک نفر دیگه هم، آقای قناویزیان هم آمده، ای اونجا مقداری راه که تا کمر کوه رسیده خسته است. به هم میرسیم، کجا میری؟ به سر قله. خیلی خوب، بین راه از این میپرسون تو بری چی به سر قله میری؟ میگه میخوایم برم خودکشی کنم. خب تو پیر مرد بری چی میری؟ من از زندگی دیگه خسته شدم، میرم خودکشی کنم. همی جوان دست همی پیر میگیره، میشونه این نصیحت میکنه نه خودکشی نکن که خطر داره. یعنی طبیعت انسان بر این مبنا قرار گرفته و مایه های امیدواری و رجامندی تا اینجای خودش هم مایه خودکشی کنه، وضعی که برای خود یک رفیق گیراورده، همراهی گیراورده خوشحال باشن، بگن خیلی خوب دستها و پاها رو به یک دیگر میبندیم که خودکشی ما خود هم باشه، شادان خندان از او بالا تا با پایین بیاییم. نه، یکی میشونه یکی دیگر نصیحت میکنه نه یک کار نکن. آقای تابش تو دیگه چند سال دیگه بیازی زندگی، مشکل اینا که تحمل کردی 4 روز دیگه هم تحمل کن. یا بنده با ایشان میگم او تو که جوانی، تو که انرژی داری، فلانه و همانه، هی مایه های امیدت به یادش میارم و تغذیهش میکنم، تشجیعش میکنم. بنابراین نگرش حتمی که ما داریم، اگر حتی بچه ها رو نگاه میکنی، یک بچه که درس خونتر هست، او بچه 12-13 ساله که کمتر درس میخونه میبینیم او میشونه نصیحت میکنه، با او همکاری میکنه. این چی نشان میده؟ امیدواری و نتایج نشان میده. اگر امید به نتایجی بچه 12 ساله نداشته باشه، دیگری نمیشونه که بشین درس خود بخونه. بچه ها معمولا میبینین که یکی سنگ ور داشته زده به دیوار همسایه، او یکی دیگه که 9 سالی 8 سالی او منع میکنه. چرا منع میکنه؟ اگه امید به هدایتش نداشته باشه، به رشدش نداشته باشه، او منع نمیکنه. همینجور برین تا برسیم به سطح حضرت مولانا که میایم اصل رجامندی را بر مبناهای دیگر و نگرش‌های دیگر و مقوله‌های دیگر مطرح می‌کنه. لذا دانشمندان علم النفس و روانکاوان جدید متوجه هستند که اگر در کسی اصل امیدواری پژمرد و گم شد، معنایش این است که این شخص از نظر روانی، از نظر علم و نفس، ای به بیماری یأس گرفتار شده. گاهی انسان به کمخونی گرفتار میشه، گاهی به کمبود ویتامین ها گرفتار میشه. مسائل معنوی و روانی هم همینطوره. گاهی انسان به کمبود و یا فقدان امید گرفتار میشه، گاهی به فقدان ایمان گرفتار میشه. ایمانش کمه یا اصلا نیست، حتی به خودش میبینیم ایمان نداره. لذا نبودن امید در انسان و شکوفا نبودن اصل رجامندی گاهی نشانه علامت بیماری هست و گاهی هم نشانه علامت بی ایمانی و بیرونقی باورهای اعتقادی. هرچند که اگر از دید مولانا نگاه کنیم، چون اصل هستی را یک واحد شخصی به هم بسته می‌بیند، متوجه میشین که زیر ساخت نهایی حضور یأس و نبودن رجامندی مربوط به اصل باورها میشه. هر جا باورهای ایمانی ضعیف شد، بیرنگ شد، بیرونق شد، هر جا معتقدات کم آمد، کم آورد، هر جا پای ایمان لنگید، یأس می بالد و رجا می پژمرد. امید کم میشه و یأس زیاد میشه. چه آثاری دارد؟ از آثار مهمش دلگرمی هست برای شخصی که امید در او حضور داره. البته باید بگیم که دو تا نگرش هست. یکی نگرش انسانهای معمولی که اینها زندگی را زندگی تقریبا حیوانی فکر میکنند و محدوده دغدغه ها و تنش های فکری و عملیشان همین محدوده زندگی زیست شناسانه است. بیشتر به خوردنی ها، پوشیدنی ها و داشتنی ها می اندیشند. اگر شبی غذایشان خوب بود شادند، اگر متناسب با میلشان نبود افسرده می شند. همین غذایی که معمولا به معده میره منظور ما است، نه این که اگر شبی نمازی با حال خوندند شاد باشند، اگر بعد از نماز تسبیحاتی داشتند به این تسبیحات جانشان را از زمین و احکام زمین جدا کرد و به عالم بالاتر، بالاتری از ملکوت برد، شاد باشند. نه این که آنقدر شادی روحانی و بیخودی و سکر معنوی اونها را به عالم ملکوت برد باشه که یادشان رفته باشه نون بخورن. نه، اگر غذایشان چرب و نرم و گرم بود شادند. وی زندگی حیوانیه. اگه به خانه میایه که انشاءالله دیگه امشب یه غذای خوبی باشه، این امید بزغاله و آهویه، چون اود غیر از معده چیزی نداره. حیوان مرد آخربین چنین نمی کند، فرد آخربین چنین می کند. اوی که سرش به آخرش هست، نه اون که چشمش به آخر کاره. این یک گونه امیدواریه که اینها میخوای باشه، نمیخوای نباشه. اصلا همین کسی که امید داره که اگر به خانه رسید غذای لذیذی برش مهیا خواهد بود، همین امید نداشته باشه بهتره. همین امید از اول نباشه بهتره. چرا؟
برای که همین امید تا رسیدن به خانه او شاد داره. وقتی رسید به خانه میبینه که نیست، شراره های یأس میای وجودش فرا میگیره به امید خوردنی ها. ولی به ان دو برابر و ده برابر امیدی که داره و شهدی که از امیدواری خود میگیره، مایه های یأس بر زندگیش غلبه داره. متاسفانه مسئله رسیدن به زمینه های معنوی در شأن انسان هست. انسان که موجودی تنها زیست شناسانه یا غریزی یا حیوانی نیست، حیوانیست ناطق. جنسیت مادیش و عنصریش با سایر حیوانات هماهنگی و همسنخی دارد، اما فصل جدا کنندهش نه تنها فصل ملکوتی بلکه فراتر از ملکوتی که الوهی هست. فصل جدا کننده و نفخت و فیه من روحی هست. این فصل هست که حضور آدمیتش را ضمانت میکنه. اگر امید از این چشمسار و از این فصل سیراب شد و شاداب شد، این امید امید انسانی الوهی هست. و اگر نبود، او که دیگه گوسفندان رو به طرف کوک میرن امیدوارن که یک چیزی همونجا باشه و بخورن. به هر حال رجا یا اصل امید برای امیدواران مایه دلگرمی هست تا از رنج تلاش باز نمانند. رنج تلاش اینها رو ضعیف نسازه، محکوم نسازه، افسرده نسازه. هر تلاشی رنج داره. شاید بگین خیلی از تلاش ها رنج نداره. نه خیلی رنج داره. یک مورد، دو مورد در ذکر میکنم. ما و شما دعوت میکنن به یکی از بهترین هتل ها و برای صرف بهترین غذاها. حال بگذاریم از این که بایستی از اول متناسب با این هتل لباس بپوشیم، حمام بریم، سر و ریش درست بکنیم، خب این هم زحمت، پول بدیم تاکسی بگیریم یا مقدار راه پیاده بریم، باز این هم زحمته. اونجام که رسیدیم خیلی مؤدب بنشینیم، متناسب با این هتل دیگه، چردیور خیلی نگاه نکنیم، این هم زحمته. وقتی غذاها رو آوردن خیلی مواظب باشین که قاشقا ما ترق ترق به پشقابا نخوره، لقمه ها رو کوچکتر بردارین، خوب بجویم که استخوان چیزی نباشه که راگلومار بگیره، این هم زحمته. بعد که زیاد خوردیم باز نوشابه صرف کنیم که اینا رو زودتر هضم کنه، این هم زحمته. و وقتی هضم نشد صبح بیرون شیم بدویم، برای چی دیشب خیلی خوردم. چندی در تهیهش کار کردی؟ هیچی، فقط ما خوردم. این همه زحمت برای همین خوردن؟ بله. در نکاح هم همینطوره که بالاترین لذت جسمانی رو میگن داره. فلاسفه میگن در جسمانیات بالاترین لذت جسمانی اصل تناکوه داره. نیم کیلو عرق باید بریزه که تا نیم مثقال لذت ببره. زحمته، پشت سر هم زحمته. حال این زحمات چون آنن، خوب دقت کنین، آنن نتیجهش را انسان از طریق حس و نزدیکترین و ملموسترین لایه زندگی که لایه طبیعی باشه میبینه، اینا تحمل میکنه. ولی وقتی تلاش در زمینه‌های معارف و گوهرهای ناب ملکوتی و ربوبی هست، نتیجه آنن فراچنگ نمی آیه، رنجم حضور داره. اگه امید نبود دلگرمی برای تحمل رنج ها وجود نخواهد داشت. من حدود 32 سال پیش یک شعری داشتم، گفته بودم گاهی انسان ها از ترس رنج بردن تن به بدی میدن. در شعر سروده بودم بدترین خصلت برای انسان، بدترین ویژگی اینه که از ترس رنج تن به بدی بده، از ترس گرسنه ماندن سیاست فاسقان را تحمل کنه، از ترس کمبود راحتی حیوانی نظام‌های فاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تحمل بکنه. خصلت از ترس رنج زیست شناسانه و غریزی و حیوانی تن به بدی و زشتی دادن، این بدترین خصلته که متاسفانه اکثر افراد دوچارش میشن. چرا؟ چون اون امیدواری و اون انگیزه بسیار شدید برای رسیدن به اون جوهرهای ملکوتی و ربوبی ندارن، پایه‌های اعتقادی ضعیف، پایه‌های امیدواری لرزان، میخواد خودش رو به عالم ملکوت برسانه، یک مقداری میره 2 اربعین، 3 اربعین، 5 اربعین، به قول هیراتی های ما 10 تا چله میکشه، بعد میبینه که هیچ فرشته دیده نمیتونه، میگه پس دیگه این همه دروغه. آقا جان برو، هسته خداوند در احادیث داریم، احادیث، حدیث هم حدیث قدسیه. خوب دقت کنین، خیلی مسئله مهمه. 40 روز خدا گل آدم را بین انگشت‌های خودش آمادگی می‌بخشید تا بعد از 40 روز به دست خدای تسویه شد. تو می به 4 تا 40 خودت رو بسازی به خدا برسانی، او خدا تو رو به 40 روز ساخت، تو می خودت به چند سال بسازی؟ دلگرمی نداره، ول میکنه، رها میکنه. مای خود به کمالات الهی برسونه، تخلقو به اخلاق الله باشه، میخوای صبرش به گونه ای باشه که جهان جنبد، نه جنبد گل محمد. گل محمد بچه تو به سر چار راه ماشین زد، خیر انشالله، الحمدلله. چی الحمدلله؟ خب آقا جان تو میگی ماشین زد، اگه یک زن فاحشه میام از اخنر میگرفت که تو با من چشمک زدی، او وقت من چیکار میکردم؟ خوی الحمدلله داره، داره یا نداره؟ او وقت من سرخور با کجا بالا میکردم؟ اگه میگم مالاتو دوز برد، میگه خوب اول که به دنیا مدام مال ندیشتم، او که داد باز دوباره هم میده، حالا لازم دوز بوده که او ببره. من روزی که آمدون چی داشتم؟ لباس داشتم؟ نه. کفش داشتم؟ نه. خونه داشتم؟ نه. رد زیان نبارم. این انسان میخواه صبوریش، سعه صدرش به این جا برسه، خب نمیتونه به 10 روز، به 20 روز، به 1 ماه، به 2 تا 4 تا چله کشیدن و 8 تا ذکر گفتن به این مقامات خودش رو برسانه. باید پایه های امیدش را تا جایی که هستی جرفا دارد بدواند و دست های امیدش را تا جایی که هستی بلندا دارد بلند کند تا برسه به اوجها. این مایه دلگرمی بودن اینه. یک وقتی فکر نکنین که خب ما دیگه انشالله هم فاکولته خور که بخونیم دیگه میشیم علامه دهر. لذا در زمینه‌های والا و وقتی متوجه گوهرهای ملکوتی و ربوبی هستیم، نباید توقع ما و امید ما آبکی باشد، باید از سنخ همان گوهرها باشد، در حد همان گوهرها باشد. در مقام همان گوهرها باشد. نسبت امید با آنچه بدان امید بستیم به شکل کاملا عقلانی و تجربی حساب شده باشه، معین باشه. نه که میخواییم به یک مراحل عالی برسیم اما میزان امید ما به مراحل دانی هم نرسیده باشه، نمیشه. از طرفی رجا برای کسانی که به بنبست رسیده اند، اگر نه دوباره بنشین محاسبه کن ببین مقام یک شاعر واقعی کجا هست و دست امید تو به کدام موضع از این مقام رسیده است. دست امیدت بالا کن، بیشترش کن، امیدت بیشترش کن، تلاش و همتت بیشتر بگذار، از این بنبست بیرون میشی. کسی میخواهد در زندگی اقتصادی به جایی برسه، فرق نمیکنه. به میزانی که میخواهد رشد اقتصادی داشته باشه باید امیدشه و تلاششه و همتشه و دغدغه‌اش رو و تفکرش رو زیاد کنه. از طرفی نزد بنده عده زیادی میان میگن ما اراده ما ضعیفه، اراده میکنیم که مثلا از این هفته شبها بنشینیم عوضی که تلویزیون نگاه میکنیم درس بخونیم، اما یک شب دو شب که میشینیم با شب سوم ویل میشه. بعضی میاین دوستای دیگری هستن خصوص بعضی از طلبه ها که ما بلند میشیم به نماز شب بلند میشیم ولی سه چهار شب که بلند میشیم باز به هم میریزه. علت چه هست؟ اگر خوب دقت کنیم طبیعت انسان عادت میکنه به اون مایه هایی که مایه لذت هستن برش، خوابیدن، دراز کشیدن، سرگرمی، فکر را مختل ساختن، عاطل ساختن، بیکار ساختن، چشم و گوش را به دیگری که دارد فکر میکند هدیه کردن. وقتی ما کنار تلویزیون میشینیم دیگه خود ما فکر نمیکنیم. حال میخوای آیت الله جوادی آمولی تفسیر قرآن بگه، میخوای این خانم هندی فیلم همین توسی برای ما و شما نشان بده، ما چشم و گوش از اختیار خود بیرون میکنیم، به اختیار او میگذاریم. یکی از شنیدن اون حقایق ربوبی لذت میبره و میگیره، کیف میکنه، دغدغه داره که کی باز دوباره به اصطلاح مفسر این تفسیر رو خواهد گفت که باز به همون وقت بنشینه و او کیف رو ببره. یکی دیگه کیف میکنه از این خنده ها و شوخی ها و طنز هایی که در فیلم هست، اینم خب کیف کرده، لذت برده، عادت کرده به همین لذت این طوری این دستی، لذا بنشینه. این شخص سید شده، او هم سید شده، منتها سید سیادی برتر از خودش. این شخص هم سید شده، منتها سید سیادی دونتر از خودش. اگر امید و رجامندی به مراحل عالی خودش برسه، سید شده های ظلمات هوس و لذت و شکارهای وهم و خیال از دام آزاد میکنه، دیگه با پای تلویزیون نمیشینه، از دام این لذت آزاد میشه، از دام لذت خواب آزاد میشه تا لذت تهجد را بچشد، از مرگ که اسمش را خواب گذاشته ایم، از دام لذت این گونه از مرگ و بیخیالی و بیخودی و بیخبری آزاد میشه، تا وقتی در نیمه شب در تنهایی مطلق و در نیمه تاریکی سر به سجده گذاشت و سبحان ربی الاعلا گفت، از اون جام شهود سرمست بشه. او لذت شب دیگه او نمیگذاره که دیگه آرام بخوابه. شاید تا وقت نماز میشه سه مرتبه بیدار بشه، هی ساعت نگاه کنه ببینه هنوز وقت تهجد نشده. ای هم امیده، او هم امیده. برگردیم به اصل مطلب که گفتیم امید خودش یک اصل فطری هست. عرفا ما معتقد هستند که خود نفس امید و همین جاذبه و کششی که امید داره یک نوع از جاذبه و عنایت الهی هست. خود رجا جاذبه توجه یا عنایت الهی به عبد هست که این نمیگذاره ناامید بشه، این نمیگذاره به بیماری یأس گرفتار بشه، این نمیگذاره که دست تولایش از دامن حضرت معبود دور بشه. خود رجا، اصل رجا نزد عرفا مایه عفو و بخشش و عطا می هست. لذا در روایات و احادیث فریقین داریم که خود خداوند هم گفته سبقت رحمتی علی غضبی، رحمت من بر غضب من سبقت دارد، اولویت دارد، ارجحیت دارد. ولذا همین ارجحیت و اولویت باعث میشه که انسان خطاکار و گناهکار اصل رحمت را گسترده تر از اصل قهاریت ببینه. و اسم مبارک رحمان و رحیم را غالبتر از اسم قهار ببینه. حال بیاییم ببینیم که حضرت مولانا در این رابطه چی گفته. بحث ها مخصوص حضرت او بسازیم. گفت پیغمبر، حدیثه، گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است. من میخواستم برای مردم احسان کنم، برایشان بهش بدم نه جهنم، برایشان لطف بدم نه قهر، برایشان آرامش بدم نه ناامنی. آفریدم تا زمن سودی کنند، تا ز شهدم دست آلودی کنند. قدیمی ها شهد که میخوردن، مثلا عسل که میخوردن، با انگشت ها میخوردن، درست مثل آدم میخوردن. حال با قاشق میخورن. یکی میگه دست آلود یعنی دست میلیسیده، باز لذت لیسیدن هم خیلی باز بیشتر از خود او خوردنه. نمیفهم شما لیسیدن هم کردین یا نکردین. خوردن چیزی هست و لیسیدن چیزی،
چوشیدن چیزی هست و مکیدن
چیزی. آفریدم تا زمن سودی کنند، تا ز شهدم دست آلودی کنند. خوب دقت کنید، آن که قصدش از خریدن سود نیست، هیچ قلبی پیش او مردود نیست. یک مثال میاریم، یک تمثیلی میاریم. ما با بچه من بازی میکنیم، میخواییم او سرگرم بسازیم. این 20 تا پسته داره که 7-8 تا از این پسته ها پوچه. در این حال میفهمیم که هوا گرمه، اگه پسته ها بخوره برش، همه پسته ها بخوره برش زیان داره. میگی خب بیا از این پسته ها برای ما 10 تا بفروش یا 12 تا بفروش. میگه خب. پول میدیم برایش یا چیز دیگه، توپ چیزی میدیم، میگیم توپ بازی کن تو 10 تا پستر بده برای ما. برای ما دیگه فرق نمیکنه که یک کدو پسته هار میده، پستهای پوچه میده
یا سالمه
میده، چون ما میخواییم که برای از این فایده برسونی. نمیخواییم ما سود کرده باشیم، میخواییم که این سود کرده باشه. ما همون بچه های نفهمی، کجفهمی، بیادبی بیخبری هستیم که خداوند میخوای برای ما سود برسانه. لذا اگر گاهی هم ما تقلب میکنیم، گناهی میکنیم، سرکشی میکنیم، عصیانی میکنیم، تمردی میکنیم، نزد اون مردود نیستیم. او مار با گناه ما هم مایه. گر کافر و گبر و برد پرستی باز آن که قصدش از خریدن سود نیست. میخواید طلای حقیقی باشه، میخواید طلای تقلبی، هیچ قلبی پیش او مردود نیست. از برای لطف عالم را بساخت، برای که الطافش را عالم و عالمیان درک کنن ای عالم ساخت. ذره ها را آفتاب او نواخت، اصل وجود را که داد برای ما، کمالات وجودی را باز که داد برای ما. ما کمالات را از کجا آوردیم؟ منبع او بوده، چه اصل وجود چه کمالات وجودی. حالی با همه کمالات اصل وجود را هم داریم، قسمتی از کمالات وجود را هم داریم. خب افتادیم به بیراها و به کجراها، در عمل یک سلسله کارهایی کردیم که شایسته مقام ما نبوده. این مانع از این نمیشه که با واسطه گناهی که کردیم دیگه الان به طرف خدا نریم، امید به رحمت او نداشته باشیم. یک دو تا شعر بخونم برای شما، شما ای خاموش کنین آقا جان که خطر داره. ها را آفتاب او نواخت، چون که خورشید عنایت تافته است، آیسان را از کرم دریافته است. خودش میگه که مایوس نباشین. در دو سه آیه میگه که از کرم الهی و از رحمت الهی الا الظالمون و الا الكافرون، کسی دیگری مایوس نمیشه. نرد بس نادر ز رحمت باخته، عین کفران را انابت ساخته. کار حضرت اله در رابطه با گناه بنده میبینیم به یک نوع قماربازی بسیار سالارانه کاکوار میخوره که هر چی خواستاشیم به حساب دیگری و با حساب دو دو چار میشه ماها فکر کنیم گذاشته نمیشه. گناهکاره، گناه کرده، وقتی توبه کرد، خوب دقت کنین، ان الله یحب التوابین، بابا ای که گناه کرده بوده حالا آمده کار خود کاسر چپه کرده بوده حالا آمده درست کنه راست کنه. من همین کسی که کاسر را چپه کرده بوده و الان درست می کند به او عشق می ورزم. یعنی چی؟ دیگه نردی از این باختن، قماری از این شاعرانه تر، زیباتر، خدایانه تر باختن میشه؟ تو گناه کردی میری توبه میکنی، خطا کردی خطایت تصحیح میکنی و عاشقت میشه. این کفران حقیقت کفران انابه و توبه و گرایش حساب میکنه و بعد جریان رحمتش رو و عشقش رو به طرف تو سرازیر می سازه. آقا اگه صبح نمازت قضا شد ظهر حتما بخوان، اگر شب قضا شد آخر شب یا صبح بخوان. فکر نکن که او دروازه بسته میشه، او دروازه بازتر میشه. اگر به نامحرم نگاه کردی برگرد، چشمایت آب بکش، استغفر الله ربی و اتوب الیه، با آب توبه چشمایت را آب بکش. این دیده ها منظر رحمت حضرت دوست خواهد شد. مؤمن و ترسا، یهود و گبر و مغ، جمله را رو سوی آن سلطان بلوغ. همه در هر حکیش و مذهبی که هستند یک نوع امیدی دارند به آن مبدع. وقتی میبینیم در هند حضرت خداوند تشریف آوردند میان یک کوچه 4 متری دراز کشیدند، منظور ما گوه، و میبینیم گوپرست با ماشین آخرین سیستم وقتی میای میبینه حضرت خداوند داخل کوچه دراز کشیدن استاده میشه، پشت فرمان همیجا نشسته تا حضرت خداوند بلند شد. خویی امید داره که شفاعتش کنه، از ای بهش برکتی برسه، از این طریق رحمتش رو جذب کنه. همه امیدواره، گبر ترسای، یهود مغ، آتش پرسته، در برابر آتش استاده میشه، دست ها به سینه، چشم ها بسته، لب به زمزمه آتش و به ستایش آتش گشوده. خب امید داره، همه امیدوارند. نه این که مؤمن و ترسا، یهود و گبر و مغ، بلکه سنگ و کوه و خاک و آب را هست واگشتی نهانی با خدا. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان کی شوید؟ آب چرا رو به سر زیری میره؟ دود چرا رو به بالا میره؟ دستور همیه، میکنه این کار میکنه. و ما هم گفته بیا، بازای، هران چه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازای، بلکه سنگ و کوه و خاک و آب را هست واگشتی نهانی با خدا. با کفش نامستحق و مستحق، معتقان زحمتند از بند رق. اویی که استحقاق داره، اویی هم که استحقاق نداره، آزاد میشه از بند ذلت، از برکات رحمت الهی برخوردار میشه. منتهای شرطش همینه که ناامید نشه، چون ناامیدی در بعضی از روایات از گناهان کبیریه. یأس از حضرت رحمان از گناهان کبیره، مثل قتل نفسه. چون در اینجا شخص آیس نفس خودش را قتل کرده، قاتل نفس خودش شده، خودش را، جانش را به قتل رسانده، از دوچار گناه کبیره میشه. چون شدی نومید در جهد از کلال، از جناب حق شنیدی که تعال. وقتی از خستگی، ماندگی چند شب میشینه، بیدارخوابی میکشه، ذکر میگه، تسبیح میگه، نماز میخونه، خسته میشه، مانده میشه، دیگه از جهد و تلاش باز میمانه، بعد اگر گوش دل رو باز کنه و دقیق بشه، از خود حضرت دوست ندای بیا را میشنود. تعال یعنی بیا، عربیه، بیا، ناامید نشو، از جهد باز نمان، خسته نشو، خواسته تو عظیم است، تلاش تو هم باید عظیم باشد، همت تو هم باید درشت باشد. گرچه ما زین ناامیدی در گویم، چون سلا زد دست اندازان رویم. ما در یک مسابقه برد و باخت بسیار خسته کننده قرار گرفتیم، اما با مجردی که صلای بیای او را بشنویم، رقص کنان دست اندازان، یعنی رقص کنان می رویم. چرا؟ نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم می گویدم لا تیأسوا. نه به نماز خود دل بستیم، نه به روزه خود امیدوارم، نه به حج که رفتم امیدوارم، نه به زکاتی که دادم امیدوارم، نه به خیراتی که انجام شده امیدوارم. هیچی به اینها میترسم که اینها ریا در اونها نقش داشته بوده باشه. به اینها به هیچ کدام امیدوار نیستم، اما به یک چیز امیدوارم و به او حرفی، به او صلایی، به او ندایی که دستور خودش هست و به من میگه مایوس نباش، لا تیأسوا، مایوس نباش، بیا. خود این لا تیأسوا مرا امیدوار ساخته است. لا تیأسوا من روح الله، از رحمت الهی مایوس نباشید. لا ییأسوا من روح الله الا القوم الظالمون، غیر از ظالمان کسی دیگری از رحمت الهی مایوس نمیشه. مجرما، ای کسی که جرم کردی، بنگر کرمهای خدا که تو را میخواند آن سو که بیا. ایر نگاه کن، به کارت نگاه نکن، به فرمان او نگاه کن، به جریان مهر او نگاه کن، به اشارات عاشقانه او نگاه کن، برو. مجرما، بنگر کرمهای خدا که تو را میخواند آن سو که بیا. پس مشو ناامید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. حسن زن است و امید حق تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. در امید عفو پیدا شد گناه، چون امید هست عفوی ای اله. پروردگارا، تو را به نور محمد و آل و اصحاب طاهرینش قسم می دهیم، جانهای ما را با نور معارف خودت روشن و منور بگردان. و علی ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحه من الصلوات.